میکنن، چه ساعتی آنلاین بازی میشه. درسته،
آماری که بنیاد اعلام کرده به تفکیک ردبندی سنی بخشی از این آمار رو ارائه کرده. به عنوان مثال در حوزه نوجوانان حدود 80% کاربران به صورت آنلاین تجربه میکنن و تو این رده بندی سنی متوسط 147 دقیقه در شبانه روز دارن گیم استفاده می‌کنن. یعنی متوسط گیم بالتره. گیم کشور بسیار بالاتر، یعنی بیشتری مصرف کننده.
یه بار دیگه میگیم چند ساعت؟
147 دقیقه گروه نوجوانان یعنی 13 تا 17 سال از بازی‌ها دارن استفاده می‌کنن که از نقاط قوت گزارش جدیدی که بنیاد منتشر شده. اما چند تا نکته با توجه به نکاتی که اشاره شد، چند نکته قابل تأمله.
بله.
همونطور که دوستان اشاره کردن با توجه به انتشار گزارش بنیاد، خدمت عارضم در لیست بازی هایی که مورد اقبال گیمرهای ایرانی هست، ما متاسفانه می‌بینیم که به عنوان مثال بازی که در کشورهای غربی ممنوع هست یا مثبت 18 سال اعلام شده، الان در گروه سنی نوجوان جزء بازی پرطرفدار هست و این نشون میده که ناشی از یک شکاف دیجیتالی بین نسلیه که والدین اطلاعی از میزان و نوع و چگونگی استفاده از این بازی ها وجود نداره. این آمار تو حوزه‌های مختلف میتونه اثرگذار باشه. با توجه به اینکه با آمار بین المللی اشاره کردید، به عنوان مثال توی بر اساس گزارش که توی ایالات متحده آمریکا منتشر شده، اعلام شده که حدود 87% والدین در حقیقت با نظام رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای آشنایی دارن و 95% این والدین در حین بازی کردن فرزندشون اونا رو همراهی میکنن. ولی متاسفانه ما شاهدیم که تقریبا این آمار، هرچند که توی آمار ایران هم مستند اعلام نشده، فقط صرفا مربوط به خود گیمرها اعلام شده، ولی متاسفانه چیزی که ما شاهد هستیم و تأکید شد هم در این حوزه، تقریبا این آمار تو ایران بسیار پایینه و این باعث میشه که تهدیدات
این آمار همراه بودن والدین با فرزندان یا آشنایی با
نظام رده بندی بازی های رایانه‌ای ایران.
شما این آماری که دادین جهانی است، 87%
آمریکا بود که اخیراً منتشر شده و این فاصله نشون میده که ما در حوزه سواد بازی های دیجیتال بسیار عقب هستیم نسبت به حوزه گیم. همونطور که دوستان اشاره کردن، اتفاقاتی که اخیراً در انتهای سال گذشته شروع شده و هنوز هم بخشی از اونها به نتیجه نرسیده که واقعاً جای تقدیر داره، که از مطالبات جدی ما از بنیاد ملی بازی رایانه‌ای در این حوزه بود و معمولاً در بین اولویت بندی برنامه‌ها در حوزه تولید حمایت معمولاً گم می‌شد و مخفول واقع می‌شد. خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال در هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا اپلیکیشن هایی وجود داره که دسترسی والدین برای اطلاع از ردبندی بازی ها تسریع میشه و دسترسی پیدا میکنن، ولی متاسفانه این اپلیکیشن تو ایران از طرف بنیاد هنوز تولید نشده.
ولی اشاره
در دست طراحیه و انشالله به زودی منتشر بشه. بس مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین یکی از الگوهایی که تو کل جهان مورد استفاده قرار میگیره و الحمدلله دوستان مورد توجه قرار دادن، ولی ما یه دغدغه داریم در زمانی که بحران کرونا هم اومده.
بله.
و باعث شده میزان استفاده از گیم افزایش پیدا بکنه و ناشی از اون شکاف دیجیتالی بین نسلی، ما در حال آسیب دیدن هستن نوجوانان، کودکان و جوانان ما و به نظر میرسه به صورت جدیتری باید به این موضوع پرداخته بشه. میزان مصرف، دسترسی، زمان مصرف، مدت مصرف، همه اینها نشون میده که ما در حوزه سواد بازی دیجیتال بسیار کم کار کردیم که هم حوزه بنیاد، رسانه ها، نهادهای مثل آموزش و پرورش به صورت جدی باید تو این حوزه ورود پیدا کنن و هرچند که گاهن هم میبینیم که برخی از اتفاقاتی که تو حوزه فضای مجازی میفته این دغدغه والدین رو نسبت به این موضوع افزایش میده، ولی معمولا به صورت گذراست و پایدار نیست این اتفاق.
آقای منصوری، شما معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستین و خب در بخش قبلی صحبتتون از اینکه چطور نظارت می‌کنید به استفاده حالا اونهایی که دارن از بازی رایانه‌ای استفاده می‌کنن، صحبت از شتاب ساماندهی بازار بازی‌ها رو داشتید، حوزه مدیریت مصرف رو داشتید و نکات دیگری که بهش اشاره کردید. اما این نکته‌ای که آقای مهندس حق‌وردی هم میگن قابل تأمله، چطور بازی‌هایی که مثلا در کشورهای غربی ممنوعه، حتی فرمودیم برای بزرگسالان یا محدوده، برای توی کشور ما برای نوجوان‌ها خیلی راحت در دسترسشونه، یعنی با توجه به بسترهای زیادی که برای بارگیری و دریافت بازی‌های رایانه‌ای وجود داره، اصلا میشه یک نظارت درست درمونی نسبت به این ماجرا داشته باشیم؟ اصلا میشه کنترلش کرد؟
خب ببینید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مرجع حاکمیتی این موضوع هست در کشور، اما این به این معنی نیستش که تمامی اختیارات رو داشته باشه، یا این به این معنی نیستش که سایر سازمان‌ها و مجموعه‌ها و نهادها و قانون‌های در حقیقت اجتماعی از این موضوع غفلت بکنن. ما در این زمینه مشکلات زیادی در کشور وجود داره. من مثال سادهش رو عرض بکنم، موضوع واردات بازی‌های غیر مجاز. خب من تقریبا خاطرم هست الان نزدیک یک سالی از من خدمت دوستان هستم، بیش از شاید 40-50 مورد فقط مکاتبه رسمی با نهادهای مرتبط کردیم که بر اساس سند ملی بازی مصوب شورای عالی فضای مجازی 1394 که به تصویب رئیس جمهور محترم آقای روحانی رسیده، در واقع موضوع وارداتی که موضوعاتی که بنیاد باید ورود بکنه و نهادهای همکار هم نگاشت نهادی شده و باید همکاری بکنه.
باید ورود بکنه یا ورود کرده؟ یعنی تا الان نظارتی به واردات بازی ها نبوده اصلا؟
همکاری ببینید، بذارید به این شکل بگیم که بنیاد یه انتهای واقعا مسائل خودش رو در این زمینه صرف کرده، ولی مثلا در همین موضوع واردات نه، همکاری نمیشه. یعنی موضوع بازی جز موضوعات خیلی بدیهی و پیش پا افتاده در کشور تلقی میشه، یا اون اشتباهی که در افواه عمومی به نظر میشه بازی چیزی که برای کودکان است، در حالی که آمار ما داره نشون میده ما در طبقه سنی بالای 55 سال هم گیمر داریم و در طبقات سنی دیگه که تالا به اختصار بهش اشاره شد و در گزارش بنیاد مشهود هست، واقعا بازی اون فضای سابق رو دیگه نداره که فقط کودکان باش درگیر باشن. این ذهنیت باید اصلاح بشه. در بخشای دولتی هم متاسفانه ما شاهد هستیم، حالا چون بحث کارشناسی هستش و ضمن تشکر از زحمات همکاران شما، خب ما گاهی شاهد هستیم که این بحث سواد بازی در همه ارکان باید ارتقا پیدا کنه. ما گاهی شاهد هستیم در برخی برنامه‌های خوب صدا و سیما هم بازی‌های غیر مجاز تبلیغ میشن، پروموت میشن، یا نظام رده‌بندی سنی کشورهای دیگه معرفی میشه. سیستم ESRB که مال ایالات متحده است، اولین سیستم رده‌بندی جهان هست، اونجا معرفی میشه و در مورد معرفی سیستم رده‌بندی داخل کشور ما که شاخصش متفاوته تلاش بیشتری رو ما نیاز داریم انجام بدیم. این رو هم همینجا اشاره بکنم، گاهی شاید خانواده‌ها فکر کنن که این موضوع بحثیه که در داخل کشور ما احیانا فقط دنبال میشه. من اشاره کردم ایالات متحده اولین کشوری هستش که این سیستم رده‌بندی رو پیریزی کرده. در مطالعات تطبیقی اقدامات نظارتی کشورهای جهان که یکی از دغدغه‌های جدی ما بحث قانون‌گذاری هست، کشورهای زیادی بررسی شدن. کشور کره جنوبی بعد از ایران سیستم رده‌بندی و اصطلاحاً سازمان معادل بنیاد ملی بازی‌ها رو اونجا راه‌اندازی می‌کنه و یک فصل بسیار مفصلی در قانون اساسی کشور کره مصوب هست در حوزه موضوع بازی‌ها از اهم مواردش. و من میتونم اینجا اشاره بکنم تقریبا ما یک خط در قانون اساسی در حوزه بازی‌ها نداریم و این نقطه ضعفیه. و پیگیری‌های زیادی هم با مجلس قبلی و مجلس جدید هم که تازه روی کار اومده پیگیری داریم میکنیم که واقعا بتونیم یک بخشی رو در قانون اساسی به این موضوع اختصاص بدیم. قوانین بازدارنده ما خیلی کم داریم.
آقای منصوری، توی مرزهای خودمون الان باشیم، شما به هر حال معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستید، الان اگر توی کشور ما بخواد یه بازی طراحی و تولید بشه، در زمینه تولید محتوای بومی و حمایت از بازی‌های ایرانی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چه اقداماتی انجام میده، چی کار میکنه برای این عزیزانی که بخوان یه همچین کاری انجام بدن، چه برنامه‌ای داره؟
خب عرض حضور شما که سلسله اقدامات حمایتی بنیاد در معاونت حمایت تحت عنوان ساختار همگرا دنبال میشه و سرفصل‌های موضوعی که مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارشاد هست ابلاغ میشه، این به بازی‌سازا منعکس میشه و عزیزانی که در اون محورها فعالیت بکنن و البته که غیر از اون محورها هم اگر بازی‌سازا فعالیت بکنن میتونن به تناسب از این ساختار و ظرفیت‌های حمایتی مجموعه بنیاد استفاده بکنن. لکن من اشاره کردید که حالا در این محدود صحبت بکنیم، یه گریز کوچیکی بزنم. وقتی که مرزهای دیگه باز باشه و بازی‌ساز ما اینجا به سختی بخواد بازی رو تولید بکنه با هزینه‌های هنگفت و هر چند فصل‌های حمایتی از بنیاد و امثال هم دریافت بکنه، شفاف واقعا خیلی از هزینه هاشون رو نمیده، یه مسابقه نابرابری بین بازیساز ایرانی با بازیساز خارجی وجود داره و ما واقعا دغدغه جدی حمایت از بازیساز رو داریم.
آقای مهندس حقوردی، خیلی بحث مهم و گسترده است، یعنی واقعا الان که دارم فکر میکنم 12:40 است، ما تقریبا 5-6 دقیقه دیگه باید با دوستان خدافظی بکنیم و هنوز کلی سوال هست که باید مطرح بشه، اما فکر میکنم الان تو این شرایط با توجه به زمانی که داریم اگر بپردازیم به تهدیدها و فرصتهایی که بازیهای رایانه‌ای برای حالا هر جامعه‌ای میتونه داشته باشه، خاصه و ویژه داریم راجع به جامعه ایرانی صحبت میکنیم، این بازی رایانه‌ای چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی رو برای این جامعه داره؟
خدمتتون عرضم که اگر بخوایم واقع بینانه به رسانه تاکید داشته باشم، به رسانه بازی‌های دیجیتال، چون معمولا جامعه به بازی‌ها به عنوان ابزار سرگرمی نگاه میکنه و اولین نقطه ضعف ما در این حوزه همین روی کرده. شاید همه ماها به عنوان چه گیمر، به عنوان والده یا متولی هم همین نکته هست،
غافل از تاثیرگذاریش هست.
بله، هم فرصت ها و تهدیدات جدی رو ما تو این حوزه داریم. اگر ورود کنم به حوزه فرصت ها، موضوع آموزش از طریق بازی های دیجیتال به عنوان یک موضوع جدی، چه در بین مباحث آموزشی مثل مباحث درسی، چه در بین برخی از مشاغل مثل پزشکی، مثل نظامی ها یا جاهای دیگه، به عنوان مسئله جدی مورد توجه قرار میگیره. همینجا باید بگم که خیلی از این بازیایی هم که در دست کودکان و نوجوانان ما هم هست داره به گیمرهای ما آموزش میده، اما فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی را. پس این به عنوان یک چالش مطرح هست. اگر ما از این فرصت استفاده بکنیم، به عنوان یک فرصت میتونه برای ما پیامدهای مثبت داشته باشه، و اگر بهش توجه نکنیم دقیقاً میتونه به عنوان یک چالش و پیامد منفی در جامعه خودش رو نشون بده. اما در حوزه پیامدهای منفی، شاید تو حوزه فرصت نکته دیگه هم باید بگم، نیروی انسانی در حقیقت متخصص که در حوزه تولید بازی‌های دیجیتال به خصوص در حوزه بازی‌های موبایلی است، با توجه به آمار ایران و آمار جهان، عمده گرایش گیمرها به سمت بازی‌های موبایلی هست و الان میتونیم به عنوان یک فرصت هم از باب اقتصادی برای تولید کنندگان ما در این حوزه باشه، هم از باب محتوایی که بتونیم این محتوا رو به کل جهان در حوزه سبک ایرانی اسلامی منتقل کنیم. در حوزه تهدیدات هم که عدم رعایت مدیریت مصرف رسانه‌ای که اشاره کردن، اینکه چه کسی چه چیزی را چه زمانی چه مکانی و چه مقدار استفاده کنه، میتونه تبعات مختلفی در حوزه اختلال بازی، عوارض جسمی، عوارض روحی ممکن در حوزه آسیب‌های روحی که وارد کنه در حوزه برخی از ژانرها مثل ژانر وحشت وجود داشته باشه و مباحث دیگه، میتونه بحث‌های خیلی جدی را تهدیدات داشته باشه که شاید تو این برنامه در حد همین چند مورد کفایت کنه. اما شاید نکته‌ای که بخوام دغدغه ها رو تو جمع شنوندگان تحریک کردم نسبت به موضوع بازی‌های دیجیتال، بله، اینه که خب الان چه باید بکنیم. شاید اولین راهکار ما آشنایی والدین با نظام رده‌بندی بازی‌های ایرانی تحت عنوان اسرا که با مراجعه به سایت بنیاد ملی بازی ایرانی esra.ircg.ir اگر اشتباه نکنم،
خیلی تون گفتین،
esra.ircg.ir اگر اشتباه کنم یکی از آدرس‌هاش بوده، یا خود سایت بنیاد ملی بازی ایرانی اگر مراجعه بشه، با دسترسی به رده‌بندی سنی و رده‌بندی محتوایی بخش عمده ای از این اگر رعایت بشه و آشنایی پیدا بشه، ما میتونیم بخشی از این آسیب‌ها رو در این حوزه مدیریت کنیم و البته برنامه‌هایی که اشاره شد اگر به صورت جدی و با سرعت اتفاق بیفته، میتونه شکاف دیجیتالی بین نسلی رو پر کنه و ما از آسیب‌های این حوزه تو جامعه کم کنیم و بهتر بتونیم از فرصتاش به صورت جدی استفاده کنیم.
قطعاً که اگر این اتفاق بیفته اتفاق مبارکی است، اما چون دیگر زمان خاصی نداریم، من فقط سوال پایانیمو از آقای منصوری بپرسم. آقای منصوری، حالا اینکه اصلا اشاره کردید به اینکه قراره که یک شماره تماس مشخصی برای مشاوره به والدین داشته باشیم و کمتر از 2 ماه دیگه این اتفاق میفته، یا از شبکه بازینما صحبت کردین و از بسای فشرده‌ای که قراره در اختیار والدین قرار بگیره، من الان خودم برام واقعا دغدغه است و سواله که چرا تا به الان این اتفاق نیفتاده، یعنی به یه نقطه رسیدیم که تازه داریم میبینیم که چقدر بچه های ما از کودک گرفته تا بزرگسال درگیر شدن، تحت تاثیرن و تازه داریم به این فکر میکنیم که این راستی والدین باید مشاوره بگیرن و باید بدونن که داستان از چه قراره، بچه‌شون داره چی کار میکنه، این اصلا رده بندی سنی داره، اینا باید بدونن که چه بازی واسه چه سنیه. همه اینها تو ذهن من هست ولی چون زمان نداریم این سوال رو ازتون دارم آقای منصوری. بله. که ما توی کشورمون جشنواره بازی‌های ویدیویی برگزار می‌کنیم، این جشنواره با چه هدفی برگزار میشه و چه دستاوردهایی رو تا به امروز داشته؟ دو دقیقه فرصت داریم. ممنونم ازتون.
بله، جشنواره‌هایی که معمولا برگزار شده روی کرده اصلی این بوده که بازی‌سازا بتونن بازی خودشون رو ارائه بکنن و جامعه گیمری انسجام و وفاقی داشته باشن و دور هم جمع بشن و از بروزترین تکنولوژی هم که ارائه شده و با نگاه همون نگاه حمایتی بنیاد بازی سازا بتونن بازی خودشون رو عرضه بکنن. و بنیاد کماکان این سلسله برنامه ها رو داره، چند وقت پیش هم مسابقاتی رو مشترکاً با یکی از ظریف‌ترین سایت های اشتراک گذاری ویدیو برگزار کرد و در حوزه مسابقات و بازی ها ورود جدی داره. و من عرض پایانی اجازه بدید که تاکید بکنم بر فرمایشات شما و دوست عزیزمون، واقعا نیاز داریم خانواده ها به این موضوع رده‌بندی سنی توجه بکنن و این موضوع رو جدی بگیرن، چه در بازی های موبایلی و در چه در بازی های کنسول و پی سی. برخی از مارکت ها من دیدم که بخش کودک رو اندازی کردن و خانواده میتونن، مارکت های داخلی منظورم هست، حالا مارکت های خارجی هم این بخش وجود داره، میتونن تنظیم بکنن رده سنی فرزند خودشون رو و محتوای مناسب رده سنی فرزند رو در مارکت های معتبر داخلی بهشون نمایش بدن. این میتونه یک از اقدامات اولیه باشه برای همین موضوع.
ممنونم از شما منصوری. دوستان عزیز، پدرها و مادرهایی که در منزل فرزند دارید، مسئولین که الان دارید صدای ما را از برنامه دال میشنوید، لطفاً خیلی جدیتر به این موضوع بپردازید. یه روزی نشه که به خودمون بیایم ببینیم که دیر شده، زمان گذشته و ما چقدر غافل بودیم، چقدر زودتر از اینها باید اقدام میکردیم. آقای عقیل منصوری، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، خیلی ممنونم از شما، از توضیحاتتون. ان شاءالله اگر بشه یک برنامه دیگری به این موضوع اختصاص بدیم و بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. منتظر خبرهای خوبم هستیم از جانب شما با توجه به مرکز مشاوره که اشاره کردیم بهش. ممنونم ازتون آقای مهندس مهدی حقوردی، پژوهشگر بازی‌های رایانه‌ای، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.
ممنون از دعوتتون.
زنده باشید. از همه شما دوستان عزیز بی‌نهایت سپاسگزارم که دال امروز رو دنبال کردید. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. مراقب خودتون، اطرافیانتون، خانواده، فرزندان باشید. لطفاً خداحافظ. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. شنونده برنامه ماهورا باشید.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی بیاور. ماهورا. ماهورا.
به نام خداوند مهربان، گفتم به هوایت سخن آغاز کنم، یک پنجره رو به آسمان باز کنم، ابر آمد و باد آمد و باران آمد، نگذاشت مرا که با تو پرواز کنم. سلام به شما شنوندگان خوب ماهورا، امروز هم دست و دست شما به کوچه باغ پرتراوت شعر و موسیقی سری میزنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
هر جا باشم هر جا برم، تو رو دارم تو خاطرم، توی تو قلب من همیشه. فاصله ها رو خط بزن، بیا بمون کنار من، بگو بدون تو نمیشه، بگو بدون تو نمیشه. مگه میشه تو رو نبینم؟ مگه میشه تو رو نخونم؟ محال یک لحظه بدون تو بمونم. ببر منو به آبی عشق، ببر منو از این شب سر، چه خوبه با تو پر زدن تو باغ بارون.
ماه کی ستاره شبهای کیستی؟ مجنون هر شب که و لیلای کیستی؟ شبها هزار ساله شدند و نیامدی، ای ماه در کمین تماشای کیستی؟ تنهایی سکنج کدامین سه‌شنبه ای؟ نیناله های جمعه شب نای کیستی؟ ای صبح ناگهان زمین خیمت کجاست؟ بخت سپید و روشن فردای کیستی؟ ای خسته از تمدن این شهر سوت و کور، دنبال سوز دشتی و آوای کیستی؟ ماه کی ستاره شبهای کیستی؟ مجنون هر شب که و لیلای کیستی؟
به تو به این محتابم در این شب سیاه و خنده ها باش در این سکوت آروم، هوای گریه دارم غروب گریه ها، طلوع خنده ها باش در این سکوت آروم، هوای گریه
می ترساندم قطار وقتی که راه می افتد و این همه آدم را از آن همه جدا می کند.
شب لونه کرده تو خاک، خورشید من کجایی؟ داد از غم قریبی، آه از تب جدایی. اسم تو رو میخونم، چشم انتظار رو خسته، که میشه پر بگیرم با این پر شکسته. پیچیدت به یادت تو کوچه های بارون، بازم روزای قطبی، باز گرگر زمستون. عاشق سر از همیشه تو راه تو میشینم، عطر تو رو مینوشم، نقش تو رو میبینم. رو سرم بباره بارون نم نم تو، گل میکنه دوباره رو سینم تو. تا کی دلم بسوزه، تا کی دلم بباره، من موندم و سکوته شبای بی تو. چشمه محبت من تشنم همیشه، دل با پس بخاره، گلدون پشت شیشه. تو چشمه محبت من تشنم همیشه، دل با پس بخاره، گلدون
پشت شیشه. برای شنیدن موسیقی های جذاب و دلنشین ماهورا، اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی های هوشمند خود نصب و دقایقی گوش نواز را تجربه کنید.
ماهورا شنبه تا چهارشنبه، رادیو جوان.
آی اری و چرخی جاو نظر حالم خراب، اری و چرخی جاو نظر حالم خراب، اری توایل ترکام وای وای خمی سراو، اری توایل ترکام وای وای خمی سراو، اری تاگر مسبکی هاور هر کبینی در، اری تاگر مسبکی هاور هر کبینی در، اری و چرخی جاو وای وای حالم خراب، اری سپی زل فقط وای وای وبانی لوا. اریوم بی رشانم و پاد میوی توانی، ولی تو گشت هساگم هوا دیرم یزانی، اری تا کی بکیشم وای وای و دل آهسته، پر تا کی بلیشم وای وای دست بزرانی، اری و چرخی جاود وای وای حالم خراوا، اری ستری ظلفا گد وای وای و بانی لاوا.
احساس سنگ خارا نیست که همینطور بماند و بماند و بماند. احساس مثل شاپرک، مثل عطر میپرد. درست همون روزهایی که دوستت دارم دوستم داشته باش.
تو برید دوم نمیارم بدون تای روزم، من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم. تو بری تنهایی بدجوری تو این خونه میمونه، با
باید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیگه.